ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. اسکان اضطراری 5000 تن در استان خوزستان. انتخابات محلی در ترکیه آغاز شد. برای اولین بار یک زن در جمهوری اسلوواکی رئیس جمهوری شد. درود شنوندگان ارجمند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید علیرضایی مدیرعامل سازمان آتش نشانی در خرم‌آباد امروز گفت که یک کودک در روستای کهریز خرم‌آباد در حالی که مشغول بازی در کنار رودخانه بود به دلیل آنچه آب خروشان عنوان شد در آب افتاد و غرق شد. بر اساس گزارش‌ها با این حساب تاکنون 4 تن در استان لرستان بر اثر سیل فوت شدند. در بخش درب گنبد در 5 فروردین در اثر ریزش ساختمان استبل به خاطر شدت بارش یک دختر 20 ساله به نام پرستو مرادپور جان خود را از دست داد. یک روز پس از آن نیز بر اثر بارش سنگین برف و بارندگی‌های اخیر در شهرستان علی گودرز یک خانه مسکونی در روستای محمودآباد تخریب و سبب شد یک جوان 35 ساله زیر آوار گرفتار شود و فوت کند. در همان روز طی تماس تلفنی نیروی انتظامی با آتش نشانی مبنی بر کشف یک پیکر، نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند و جسد یک مرد را از رودخانه سیمره در نزدیکی پل ماژین بیرون کشیدند. امروز همچنین عباس شرفی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت که جاده 40 روستای استان همچنان مسدود است. روز گذشته منابع خبری به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور آمار جانباختگان سیل در کشور طی روزهای اخیر را جمعاً 42 تن برآورد کردند. همچنین در ادامه هشدارهای قبلی درباره احتمال وقوع سیل، سیمای جمهوری اسلامی از وضعیت اضطراری در 6 استان اطلاع داد. وقوع سیل در بسیاری از استانهای کشور در روزهای گذشته خسارات مالی شدیدی را به بار آورده است. آرش آزرمی کارشناس مسائل اقتصادی در ترکیه در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا درباره وضعیت کلی اقتصادی مناطق سیل زده میگوید.
بخش‌های زیادی، بخش‌های کشاورزی آسیب‌های زیادی رو دیدن، زیر ساخت‌ها، یعنی بخش‌های مانند در واقع پل‌ها، جاده‌ها و همینطور منازل مردم آسیب‌های زیادی رو دیدن و در مجموع این سیل میتونه آسیب‌های مقطعی رو حتی به تولید و عرضه کالا و خدمات در اون بخش‌هایی که مورد هجوم سیل قرار گرفتن انجام بده. اما اگر در دیدگاه بزرگتری نگاه بکنیم، صندوق بین‌المللی پول گزارشی رو تهیه کرده از سالهای 1950 تا 2015 کشورهای جهان رو بر اساس بلایای طبیعی رتبه‌بندی کرده و ایران جزو کشورهای پر ریسک است از نظر بلایای طبیعی و تقریبا در این 65 سال 5-10% GDPش حد اکثر در یک سال به دلیل بلایای طبیعی در واقع مورد هجوم قرار گرفته و کاهش پیدا کرده. بنابراین ریسک بلایای طبیعی برای اقتصاد ایران ریسک بزرگی است، اما در قبال اون ما میبینیم که خب سازمان مدیریت بحرانی که تازه 12 سال هست و بعد از زلزله بم ایجاد شده اصلا اختیار و بودجش با این وظیفه سنگینی که به عهده داره همخوانی نداره و این سازمان زیر مجموعه وزارت کشور هست که ما خب میبینیم حتی خود وزارت کشور هم در سیل اخیر اختیار رو نداره. اختلافات بین نهادها رو میبینیم، سپاه یه جا رو منفجر میکنه، دولت میگه چرا منفجر کردید و مواردی مانند این. در مجموع ایران نیازمند یک سیستم بسیار قوی تری هست برای مدیریت بحران و باید از مدل‌های جهانی نگاه بکنه و از اونها الگو برداری بکنه با توجه به اینکه همونطور که گفتم جزو کشورهای پر ریسک هست از نظر وقوع بلایای طبیعی.
آقای آزرمی، اینقدر به نکات مهمی اشاره کردید، اما من همین قسمت آخر گفتگوی شما رو برمی‌دارم. به مدل‌های جهانی اشاره کردید، دولت وعده‌های زیادی داده برای جبران خسارت. سیستم جبران خسارت بلایای طبیعی در دنیا چگونه عمل می‌کنه؟
ببینید این سیستم خود سازمان ملل زیر مجموعه هاش در واقع سعی کردن این رو منظم و مرتب بکنن، سیستماتیک بکنن، به کشورها ارائه بدن. سازمان مدیریت بحران ایران هم ارتباطاتی رو با این سازمان زیر مجموعه سازمان ملل داشته، اما در مجموع عملکرد نشون میده که به هیچ وجه این عملکرد مناسبی نیست. در دنیا سیستم هایی که وجود داره، صندوق ذخیره بلایای طبیعی بعضی از کشورها دارن، یعنی یه بخشی از بودجه سالانه شون رو ذخیره میکنن در یک صندوقی برای اینکه در هنگام وقوع بلایای طبیعی، هم در هنگام حادثه و هم پس از اون برای جبران خسارات از اون استفاده بکنن. ایران هم به طور مثال در قانون اومده که 5% بودجه سالانه باید به حوزه مدیریت بحران تخصیص پیدا کنه، اما سال 98 ما میبینیم که بودجه این سازمان مدیریت بحران کمتر از 2000 کل بودجه هست و این نشون میده که بودجه تخصیص پیدا نمیکنه و این سازمان اختیاراتش رو نداره. یه مدل رو من به صورت خاص همین کشور ترکیه رو بگم که بعد از زلزله 1999 که بیش از 17000 کشته گذاشت، در واقع به جای گذاشت، اجرا کردن یک در واقع نظام بیمه‌ای در برابر بلایای طبیعی است که یک سازمان عام المنفعه است و حق بیمه هایی رو به صورت اجباری از افراد و از شرکت ها دریافت میکنه در برابر زلزله و در هنگام وقوع زلزله خدمات میده و بعد از اون هم با توجه به اینکه یک ساختار بیمه ای هست جبران خسارت میکنه که بزرگترین صندوق بیمه ای هست الان در ترکیه. مدل های جهانی زیاد هستن همونطور که به چند تاش اشاره کردیم، اما متاسفانه ساختار مدیریت بحران در ایران و مدیریت در برابر بلای طبیعی به هیچ وجه پاسخگوی ریسک بالایی که ایران داره نیست.
آرش آذرمی کارشناس امور اقتصادی بود در ترکیه در گفتگو با رویا ملکی از رادیو فردا. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی بعد از ظهر امروز در استان کردستان بیشترین بارش ها رخ خواهد داد و به تدریج استان های آذربایجان غربی و شرقی درگیر بارش خواهند شد. بر اساس این پیش بینی بارش ها در یک شنبه امروز و دوشنبه صبح محدوده وسیعی از شمال ایلام، کرمانشاه و زنجان را در بر می‌گیرد. از روز گذشته در استان خوزستان حالت فوق‌العاده اعلام شده و ده‌ها روستا تخلیه شدند. انتخابات برای تعیین شهرداران و اعضای شوراهای شهر و روستا در مناطق مختلف ترکیه از صبح امروز آغاز شده. بیش از 57 میلیون تن واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ترکیه گزارش شدند. ناظران سیاسی این انتخابات را آزمونی برای قدرت حزب حاکم بر آن کشور، حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوریش رجب طیب اردوغان توصیف کردند. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلواکی یک زن به مقام ریاست جمهوری آن کشور عضو اتحادیه اروپا رسید. سوزانا چاپوتووا، حقوقدان 45 ساله، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلواکی با کسب بیش از 58% رأی توانست ماروش شفچوویچ، رقیبش را که نامزد حزب حاکم بود، شکست دهد. صحنه سیاسی اسلواکی در یک سال گذشته به دنبال مرگ یک روزنامه‌نگار که در زمینه فساد تحقیق می‌کرد تغییر کرده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق در مصاحبه‌ای با اسوسییتد پرس بر وجود اجماع عمومی بر سر حضور نیروهای آمریکا در عراق تأکید کرده است. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های همکارمان الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
به نظر من دو نکته رو باید در مورد این اصالت آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق در نظر گرفت. نکته اول این هست که مقام ریاست جمهوری در سیستم سیاسی عراق جنبه نمادینی داره و قدرت اصلی در دست نخست وزیر هست، ولی خب در این حال رئیس جمهور نقش میانجی بین گروه‌های مختلف و دسته‌بندی‌های مختلف داخل دولت رو معمولاً انجام میده. اما اینکه این اصالت چه معنی خاصی داره، به نظر من حداقل آقای برهم صالح اگر نه تمام دولت عراق میخوان که هم خاطر و امریکا رو نگه بدارن، چون البته مدت مایل هست که روحش در اونجا بمونه، هم به دلیل داعش و هم به دلیل مسئله ایران که امریکا به اصطلاح در صدر دستور کارش است. از اون طرف این شرطی که آقای صالح گفتن که این نیروها باید فقط صرفاً برای کمک به ما در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، اصلا ناظر به این هست که تعدادی از نمایندگان شیعه نزدیک به گروهایی که با ایران ارتباط نزدیک دارن اعلام کردن که میخوان که لایحه‌ای به مجلس بدن که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون برن. این شرطی که آقای برهم صالح گذاشته که این نیروها فقط در رابطه با مبارزه با داعش در عراق خواهند بود، بود، میخواد در واقع به اونها اطمینان خاطر بده که این نیروها خطری برای ایران در پی نخواهند داشت، بلکه این نمایندگان از اون لایحه صرف نظر بکنن.
آقای متین، وقتی میگه اجماع عمومی، از اونجایی که در مورد عراق صحبت میکنیم، کردها، شیعیان و سنی ها مد نظر قرار میگیرن، شما تصور میکنید تا چه حد چنین اجماع عمومی وجود داشته باشه و تا چه حد منافع کردها، شیعیان و سنی ها رو تامین بکنه؟
به نظر من کردها و سنیان عراق قطعا از تداوم حضور نیروهای امریکایی در عراق خوشنود خواهند بود، چرا که اونها فکر میکنن که حضور نیروهای امریکایی به نوعی اونها رو در مورد رابطه با به اصطلاح افراطگری های حکومت عمدتا شیعه عراق محفوظ نگاه خواهد داشت. در این حال حتی اعضای اصلی کرد در کردستان عراق در ماه‌های اخیر گفتن که اونها بسیار مایل هستند که مثلا نیروهای آمریکایی که آقای ترامپ گفته از سوریه قرار خارج بشن، گفتن که اونها خیلی راضی خواهند بود که نیروها در کردستان عراق استقرار پیدا بکنن. سنی‌های عراق هم که خب طبیعتاً همیشه مشکل داشتن با دولت مرکزی عراق به دلیل اینکه تحت تسلط شیعیان عراق بوده از سال 2003 به بعد، فکر می‌کنن که بالاخره نیروهای آمریکایی میتونن یک نوع توازنی ایجاد بکنن و از رفتار به اصطلاح افراط‌گرایانه یا فرقه‌گرایانه دولت مرکزی تا حدودی از شدتش کم بکنن. تنها گروه‌هایی که به نظر من ممکنه با این تداوم حضور مخالفت بکنن و کردن، بخشی از گروه‌های شیعه عراق هستن و بخشیشون، البته نه همشون، که خب مثلا مجلس عالی شورای انقلاب عراق که به ایران بسیار نزدیک هستن، ولی مثلا گروه‌های نزدیک به آقای صدر که یک بلوک پارلمانی خیلی بزرگ هم در پارلمان عراق هست، احزاب نزدیک به آقای صدر، خب اونا هم بیشتر یک در واقع خط مستقل عراقی دارن که خیلی از حضور شدید ایران یا نفوذ ایران خیلی خوشنود نیستن. به این دلیل امکان این که در سمت سوی سیاست ایران علیه آمریکا موضع بگیرن کمتر هست. یعنی این اجماع به نظر من آقای برهم صالح میگه خیلی دور از ذهن نیست که رخ داده باشه اونجوری که ایشون میگه.
خب آقای متین، 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارن. رئیس جمهوری عراق میگه که در کشور برای حضورشون اجماع عمومی وجود داره، تا هر زمانم لازم باشه این حضور ادامه پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنه که برای کمک به ارتش عراق با برای رویارویی با داعش از اونها استفاده خواهد شد. اما 3 ماه پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت که یک دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق اینه که ایران رو زیر نظر داشته باشه، چرا که ایران مسئله واقعی است. از سوی دیگه ایران هم میگه که 100,000 نیرو از مردم اونجا ایجاد کرده. حالا سوال از شما این هست که شما تصور میکنید که این وضعیت چگونه دوام بیاره، چرا که عراق هم متحد آمریکاست، هم متحد ایرانه و پس از بازگشتن تحریم ها الان در یک فشار مضاعف قرار گرفته. شما فکر میکنید که عراق این وسط به کدام سو کشیده بشه؟
بله، درست است که از یک جهت میشه گفت تحت فشار مضاعف است، ولی از یک طرف دیگه میشه دید که چگونه عراق میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه. یعنی از نیاز ایالات متحده آمریکا برای حضور نیروهاش در ایران، جهت اون چیزی که آقای ترامپ همچنان که شما هم گفتید مراقبت از ایران و مبارزه با داعش، استفاده بکنه و یک سری از به اصطلاح امتیازاتی از دولت آمریکا بگیره در زمینهای اقتصادی، در زمینه مثلا خرید تسلیحات و اینها. از اون طرف میتونه دولت عراق با توجه به حساسیتی که ایران به این حضور نیروها در عراق میتونه از ایران امتیازاتی بگیره، مثلا در رابطه با خرید انرژی، در رابطه با برق و تجارت و اینها. این در این حال که نوعی فشار هست، ولی خب بسته به در واقع سیاست ورزی دولت عراق میتونن از این وضعیت استفاده بکنن، چون هر دو طرف به نوعی نیاز به عراق رو دارن. و به نظر من این نحوه فرمول بندی اظهارات آقای برهم صالح منعکس کننده همین وضعیت است که از یک طرف میگن که این نیروها میتونن بمونن به شرط اینکه در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، یعنی هم اطمینان خاطر میدن به امریکا و رازیش نگه میدارن و هم ایران. این که واقعا ایران چقدر از این مسئله داره رضایت داشته باشه و قبول بکنه این شرط واقعا اجرا خواهد شد بستگی به تحولات آتی داره، ولی ایران خب در وضعیت خیلی مناسبی در رابطه با اینکه بتونه انتخاب بکنه قرار نداره، با توجه به وضعیت تحریم ها و نیاز ایران به عراق برای حداقل دور زدن برخی از تحریم های اقتصادی.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود، در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. در دسفول شب گذشته مردی با شلیک به سمت اعضای یک خانواده 7 تن را کشت و 1 تن را زخمی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سرپرست فرمانداری دسفول دلیل این اقدام را اختلاف خانوادگی و طایفه‌ای عنوان کرد و گفت فرد تیرانداز پس از تیراندازی با سلاح کلاشنیکوف با همان سلاح اقدام به خودکشی کرد. محمد حیدری افسود که تیرانداز در بیمارستان در حال درمان است. این مقام دولتی با اشاره به اینکه دو دختر و پنج مرد در تیراندازی کشته شدند گفت پنج تن از مقتولان عضو یک خانواده اند و قاتل داماد آنها بوده است. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. چکیده اخبار 20 و 30 دقیقه ایران.